أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. خب بحث ما درباره اصول حکمرانی حکمی بود. اصل یا اصالت شبکه‌ای، اصل شبکه‌ای فرد و جامعه و تاریخ رو بحث کردیم. اصل آزادی برای عدالت رو هم توضیح دادیم. اصل مشاورت هم بحث شد، ولی قاعدتا ما باید سومین اصلی که توضیح میدادیم اصل دولت ولایی بود. بعد اصل چهارم مثلا اصل مشاورت باشد و اصل پنجم اصل مشارکت. لذا امروز اگر توفیق بدهد ما درباره اصل دولت ولایی که سومین اصل است صحبت کنیم، و اگر فرصتی شد پنجمین اصل که اصل مشارکت است هم امروز بحث بشه و نسبتشون با حکمرانی حکمی بیان بشه. خب اصل سوم اصل دولت ولایی است، یعنی قطعا وجود دولت رو در حکمرانی اسلام میپذیرد. اسلام وجود دولت رو در حکمرانی میپذیرد. بنابراین نو لیبرالیست هایی که به دنبال حکمرانی منهای دولت و حکومتن از نظر اسلام مطلوب نیست، چون اونا میخوان دولتی نباشد تا به اسم جامعه مدنی و اسم مشارکت مردمی و دموکراسی به کام سرمایه‌داران دارای قدرت که میتونن ساختارها رو تغییر بدن و جامعه رو مدیریت کنن به کام اونها باشه. ازا وجود دولت حتما لازم و ضروری است، اما دولت ولایی، ولی نه دولت حد اکثری که سوسیالیست ها و خصوصا مارکسیست ها و کمونیست ها میگن که عملا مشارکت مردم به حد اقل برسد و جامعه مدنی و تشکل های مستقل از دولت تعطیل بشه، و نه دولت حد اقلی که بعضی از لیبرالیست ها مطرح میکنن که نتیجه اش باز فعالیت حد اکثری بخش غیر دولتی که قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی رو در دست دارد، که عمدتاً اینها عرض کنم خدمتون به نام مردم به کام خود می اندیشن. ما معتقد به یک دولت حد اکثری، دولت ولایی مردم سالارانه هستیم، یعنی هم حضور دولت حد اکثری است، حضور ولی، هم حضور مردم که انشالله توضیحش رو خواهم داد با تبیین ولایت. معنای ولایت رو مقام اعظم رهبری در منظومه فکری آیت الله عظما خامنه ای تبیین شده، نظر مقام اعظم رهبری در اونجا تبیین شده در فصل سوم، فصل ولایت شناسی. ایشون میفرماید اصل معنای ولایت عبارت است از نزدیک بودن دو چیز با یکدیگر. در زبان عربی برای دو ریسمانی که کاملا به یکدیگر تابیده و متصل شده و جدا کردن آنها از هم دشوار است، واژه ولایت به کار می رود. ولایت یعنی اتصال و ارتباط و قرب دو چیز به صورت مماس و مستحکم با یکدیگر است. بعد می‌فرماید در تمام معانی که در لغت برای ولایت ذکر شده، اعم از محبت، قیومیت به نوعی و غیره، به نوعی این پیوند و نزدیکی بین دو طرف ولایت رو نشان می‌دهد. مثلا ولایت به معنای محبت محبت یعنی اتصال معنوی بین محب و محبوب که جدا ساختن این دو از یکدیگر امکان پذیر نباشد. بعد تعابیری مثل حکومت، سلطنت، زمامداری هم به یکی از ابعاد ولایت در واقع توجه داره. برای واژه سلطنت اشاره داره به مسلط بودن حاکم، واژه حکومت به حکم کردن حاکم و اطاعت و فرمانبری مردم دلالت داره، ولی اصطلاحی که اسلام به کار میبره ولایته، ولایت تأکید داره، چون میخواد یه پیوند فکری و اعتقادی و عاطفی و قانونی بین حاکم و آحاد مردم برقرار بشود. یعنی با وجود اینکه حاکم با مردم و جامعه نسبت به مردم و جامعه اقتدار دارد، اما یک ارتباط فکری و عقیدتی و عاطفی و انسانی و محبت آمیزی هم دارد. خیلی ببینید این تعبیر تعبیر زیبایی است. واقعا با این ادبیات دیگه دولت حد اقلی و مردم حد اکثری و دولت حد اکثری و مردم حد اقلی دیگه معنا پیدا نمی کنه، چون درون مفهوم ولایت توجه به حقوق مردم نهفته است، ولی یک سلطان صرف نیست، بلکه سرپرست مسلمین است. لذا ولایت مردمی ترین شکل ممکن حکومت است. ولایت به معنای حاکمیت انسانهای پارسا، مخالف با شهوات، انسانهای عامل به نیکی هاست. توجه دارید؟ لذا ولایت در اسلام ناشی از ارزش هایی است که به مردم و حفظ مردم و جایگاه مردم توجه داره. این پیوستگی و پیوند ولی و مولا علیهم معنای ولایته. خب در این صورت وقتی ولایت پیوستگی ولی با مولا علیهم شد، در واقع یک دولت از آن یک مرکب حقیقی است به نام پیوند ناگسستنی و پیوستگی و پیوند ناگسستنی ولی با مولا علیهم. بنابراین کل این مجموعه حضورش در حکمرانی حد اکثری است. خیلی اصلا یه ادبیات دیگری است، خیلی فرق داره با ایدئولوژی های دیگر، با لیبرالیسم، با سوسیالیسم، با فاشیسم، با نازیسم، با فمینیسم، با کمونیسم، با مارکسیسم، کاملا متفاوت هست. لذا این نسبت ولی با مولا علیهم خیلی نسبت مهم است. این نکته اول که دولت ولایی معنا شد و نسبتش با حکمرانی تبیین گشت. نکته دومی که باید ذکر بکنیم این است که منشأ ولایت پیامبر و امام و فقیه که در جای خودش ادله اثبات کردن، منشأ این ولایت ها ولایت الهی است و ادله‌ای که ثابت می‌کند حصر حاکمیت و ولایت در ذات باری تعالی. جناب آیت الله عراقی حفظه الله یک کتابی دارد به نام فقه نظام سیاسی اسلام و ایشون در جلد اول، 6 جلدش تا حالا چاپ شده، و مجلدات دیگری هم داره که بعدها چاپ میشه. در صفحه 156 ادله عقل نظری بر حصر حاکمیت در ذات خدای متعال رو بحث کرده و 5 برهان رو بیان کرده. در صفحه 164 ادله عقل عملی بر حصر حاکمیت در ذات اقدس حق تعالی رو بیان کرده و 8 برهان رو بیان کرده. در صفحه 172 ادله نقلی حصر حاکمیت به ذات در خدای متعال رو توضیح داده، ادله قرآنی اول که به 10 واژه حکم، ملک، تدبیر امر، ولایت، امر، اطاعت، اختیار، هیمنه، عبادت، اتباع پرداخته و تبیین قرآنی حصر حاکمیت به ذات در ذات اقدس حق تعالی رو بیان کرده. بعد در صفحه 382 هم ادله روایی حصر حاکمیت به ذات در ذات اقدس حق تعالی رو توضیح داده و 3 دسته روایات واژه ملک و مشتقات آن، روایات واژه اطاعت و مشتقات آن و روایات واژه امر و مشتقات آن رو بحث کرده و همه اینا دلالت دارد بر این که ادله عقل نظری و عقل عملی و ادله قرآنی و ادله روایی اثبات می کند و دلالت دارد بر حصر حاکمیت در ذات خدای متعال. یعنی این ولایتی که پیوند ناگسستنی ولی با مولا علیهم هست، ولی این ولایت منحصر است در خداوند تبارک و تعالی. خب برهانش هم روشنه، برهان عقل نظریش روشنه. وقتی خداوند واجب الوجود به ذات باشد و ما سوى الله ممکن الوجود به ذات، هیچ موجود ممکنی ذاتن حق ولایت و حاکمیت بر دیگران رو ندارد و لذا حق حاکمیت به ذات برای واجب الوجود به ذات است. چه واجب الوجود به ذات؟ واجب الوجود من جمیع الجهات است. این خب یک برهانی است که خواجه نصیرالدین طوسی در تجرید العقائد بهش پرداخت. اگر بخوایم از عقل عملی بر اثبات حصر حاکمیت در ذات اقدس اله استفاده کنیم، از این مقدمه باید بهره گرفت که خدای متعال اعلم و اقدر و اعدل هست و همه این صفاتش هم خود این ذات خدا. بنابراین چون خداوند اعلم و اقدر و اعدل است، اگر بخواد حاکمیت به غیر او تعلق پیدا کند، ترجیح مرجو بر راجح پیش میاد که عقلا قوی هست. علاوه بر این که حاکمیت یعنی داشتن حق الزام، حاکمیت یعنی داشتن حق محدود کردن آزادی دیگران، حاکمیت یعنی حق کیفر دادن بر تخلف متخلفان، حاکمیت یعنی حق اطاعت داشتن، و همین حقوق اولا و به ذات از آن خداوند متعال. یعنی خداوند متعال برتری اراده حاکمیت رو دارد، حق الزام دارد، حق عرض کنم تصرف در شؤون دیگران دارد، حق الزام دارد، حق مجازات دارد، حق محدود کردن آزادی دیگران دارد، حق اطاعت دارد. اینا مجموع حقوقی است که در حق تعالی وجود دارد. خب علاوه بر این آیات زیادی هم دلالت دارد بر این ولایت انحصاری و توحید در ولایت و حاکمیت، مثل الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، آیه 57 سوره انعام. الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين، آیه 62 سوره انعام. ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه، آیه 40 سوره یوسف. له غیب السماوات والارض ابصر به و اسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا، آیه 26 سوره کهف. ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولی، حسر دیگه، و هو یحیی الموتى و هو على کل شیء قدیر و ما اختلفتم فی من شیء فحکمه الالله، که آیه 9 و 10 سوره شوراست. خیلی آیات عرض کنم فراوانی در قرآن هست که مالکیت رو از آن خدا دانسته و شریکی ندارد. و قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر وتكبير، آیه 111 سوره اسراء. و از کلم آیه دیگر دوستان اگر خواستن کتاب خدمت رو عرض کنم، فقه نظام سیاسی، فقه نظام سیاسی اسلام آیت الله عراقی رو مطالعه کنن و این ادله رو تفصیلا ببینن. پس مطلب دوم توحید در ولایت بود که ولی از آن حق تعالاست. و نقطه سوم، مطلب سوم این که خداوند این ولایت رو به برخی هم عطا کرده است، لذا لزوم اطاعت و لزوم الزام، یعنی حق الزام و حق اطاعت و حق مجازات کردن رو به عده‌ای داده، از جمله پیامبران، از جمله اولوالامر. در آیه 32 سوره آل عمران می‌فرماید قل اطیعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول لعلكم ترحمون، آیه 132 سوره آل عمران. یا ایها الذین آمنوا، آیه 59 سوره نساء. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر. یا آیه 46 سوره انفال و اطیعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم، چون ولایت پیوند ناگسستنی ولی با مولا علیه، و خداوند این ولایت رو به ولی یعنی رسول الله عطا کرده، پس باید اطاعتش کنید، هم خدا و رسول رو، به الا نزاع اگر کردید سوس میشید، شوکت و قدرت رو از دست میدید، این پیوند ناگسستنی گسسته خواهد شد. خیلی زیبا این آیات نازل به معنای ولایت تبیین میکنه این رو. پس مطلب سوم این که خداوند سبحان این ولایت رو ولایت یعنی ولی انحصاری، توحید در ولی بودن خداوند به حکمت الهی به پیامبران و ائمه به اذن الله سپرده شده است، که در جای خودش هم به هر حال اثبات شده، ما هم در کتاب کلام نوین اسلامی این رو اثبات کردیم. مطلب چهارمی که باید در باب ولایت عرض بکنم این است که روایات فراوانی از ائمه اطهار داریم که هیچ عملی مقبول نیست مگر پیوسته به ولایت باشد. خیلی فراوانه. یکی روایت صحیحه فضیل از امام باقر علیه السلام است که در کلینی در کافی جلد 1 صفحه 392 حدیث اول و در تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 234 حدیث 43 و علامه مجلسی در بحار الانوار جلد 68 صفحه 87 حدیث 12 نقل کرده. روایت صحیح است که حضرت یک نظری به طواف کنندگان دور کعبه داشت و فرمود هاکذا کانو یتوفون فی الجاهلیه، انما امروا ان یتوفوا بها ثم ینفروا الینا فیعلمونا ولایتهم و مودتهم و یعرضوا علینا نصرتهم. یعنی حج بیت الله الحرام وقتی مقبول است که در چارچوب ولایت باشه، چون این نوع طوافی که شما میبینید در جاهلیت هم انجام میشد، ولی اون حجی که قرآن دستور داده و اسلام تأکید کرده غیر از طواف جاهلی است. امام میفهمید طواف مسلمانان طواف جاهلیه، توجه دارید؟ طواف چون در این طواف که یک کنش هست مبتنی بر پیوند با ولی و فرمان روای الهی نیست. این یک روایت. روایت دیگر از مفضل ابن عمر که شیخ صدوق در علل الشرایع این روایت رو نقل کرده، می‌فرماید مفضل ابن عمر رو ما موثق می‌دانیم، بعضی خب درش بحث دارن. می‌فرماید ان ابا عبدالله علیه السلام کتب الیه کتابا فیه ان الله تعالی لم یبعث نبیان قطع یدعو الى معرفت الله لیس معها طاعتون فی امر ولا نهی. همه رسول امر به حکومت میکنن، طاعت یعنی حکومت، طاعت یعنی طاعت فرمان و فرمان یعنی حاکمیت. در این روایت آمده و ان من صلا و زکا و حج و اعتمر و فعل ذلک كله بغیر معرفت من افترض الله علی طاعته فلم یفعل شیئا من ذلک لم یصلی و لم یصم و لم یزکی و لم یحج و لم یعتمر و لم یغتسل من الجنابه و لم یتطهر و لم یحرم لله حلالا و لیس له صلاة و این رکعه و این رکعه و این سجده و لا لو زکاتون و لا حجان و انما ذالک کلو یکونو به معرفت رجل من الله تعالی علی خلقی به طاعته و امر بالاخذ عن فمن عرفه و اخذ عن اطاع الله و من زعم ان ذالک انما هی المعرفه و نه و انه و انه اذا عرفه اکتفا به بغیر طاعت فقط کذب و اشرک. ببینید هر عملی، یعنی حتی نمازش اگر پیوند به پیوند ولایی نداشته باشه، روزه اش اگر پیوند ولایی با ولی نداشته باشه، اگر زکاتش، حجش، عمرش، حتی غسل جنابتش، تطهیرش و تمام اعمالش پیوند با ولی الهی نداشته باشد، اینا مقبول نیستن. ولو رکوع بره، سجده بره، زکات بده، اینا از نظر اسلام این زکات نیست، حج نیست. ببینید چقدر این کلیدیست بحث ولایت، و ما متاسفانه غفلت کردیم از این. این کتابی که آیه شریعتی داره، امت و امامت، و آیه مطهری داره، امامت و رهبری، گوهر این بحث ها ولایت، این پیوند باید بگیم ولی و مولا علیهم. در روایت دیگری در دعائم الاسلام از امام باقر علیه السلام است، ان ابی جعفر علیه السلام انه قال لو ان عبدا عبد الله بین الركن والمقام الى آخر، تا اونجا که میفهمد و هو لا يدين الله بحبنا و ولایتنا على البيت ما قبل الله من، محبت و ولایت و پیوند و باید با ما اهل بیت داشته باشد. یه روایت دیگه کلینی دارد به سند صحیح از امام باقر علیه السلام، می فرماید ذروت الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاشیا و رضا الرحمن چی است؟ اطاعت للامام بعد معرفت ان الله عز وجل یقول من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. اما لو ان رجلا قام لیلا و صام نهارا و تصدق به جمیع ماله، همه اموالشو صدقه بده، شب زندهداری کنه، روز روزداری کنه، همه اموال صدقه بده، و حج جمیع دهره، هر روز روزه بگیره. ولم یعرف ولایت ولی الله فیوالی او و یکون جمیع عمالی به دلالت الی ما کان لو علی الله جل و از حق فی ثوابه، حقی بر خود او نیست که خداوند ثوابشو بده، ولا کان من اهل ایمان، اهل ایمان نیست این شخص. البته نازلترین این پیوند محبته، نازلترین پیوند محبتی که خب بله خیلی از اهل سنت هم دارن، ولی عالی ترینش اون اطاعت و سلطنت و حکمرانی است که موضوع بحث ماست. شبیه همین روایت از زراره از امام باقر نقل میکنه، بنی الاسلام علی خمسه اشیاء، علی الصلاه و زکات و الحج و الصوم و الولایه. قال زراره فقلت و ایش این من ذلک افضل افضل، فقال الولایه افضل لان مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیهن. اما لو ان رجلا قام لیلا و صام نهارا و تصدق به جمیع ماله و حج جمیع دهره الى آخر، میگه نه حقی دارد که خدا ثواب بشه، ولا کان من اهل ایمان. پس ببینید بسیار مطلب کلیدی است. یعنی نکته چهارم همین دلالت رو دارد که به هر حال ولایت پیوند ناگسستنی است که نه فقط صرفاً پیوند بینشی باشه، باید پیوند بینشی و منشی و کنشی باشه، و تمام این دستوراتی که خداوند سبحان در قرآن دارد، یا ایها الذین آمنو جهاد کنید، امر معروف کنید، نهی از منکر کنید، احکام الهی رو پیاده کنید، تمام اینها لیقوم الناس بالقسط، عدالت رو برپا کنید، تمام این خطاب ها ناظر به اهل ایمان پیوند با این ولایت هست. یعنی حکمرانی ولایی است، توجه دارید، حکمرانی ولایی است که پیوند حاکم، پیوند ولی با مولا علیهم در ساحت بینش و منش و کنش هست. این عرض کنم خدمت شما و نکته پنجم میرم اینجا اضافه کنم که خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، در کتاب ولاها و ولایتها خیلی خوب و عالی و زیبا و مدلل به این مباحث پرداخته که ولایت رو به عام و خاص، ایجابی سلبی تقسیم کرده، که دوستان خلاصی از اون کتاب رو میتونن تو این مباحث اضافه کنن. ولی نکته‌ای که من میخوام استفاده کنم اینه که طبق ادبیات قرآنی هیچ، عرض کنم خدمت شما، انسانی و مردمی و جامعه‌ای و تاریخی، هیچ فردی و جامعه‌ای و تاریخی خارج از ولایت نیست. همه پیوند ناگسستنی با ولی دارن، لا یا ولی الهی یا ولی شیطانی. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجهم من الظلمات الی النور اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یخرجون من نور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. دقت میکنید؟ یعنی ولایت خدا رو نپذیرید، ولایت شیطان میپذیرید. این همه قرآن میفرماید لا تتخذوا یهود نصارا کفار اولیا. برای چی؟ برای اینکه این مسئله، اگر شما حتی محبت به غیر خدا پیدا کردید، محبت به طاغوت پیدا کردید، چون ولایت غیر خدا میشه طاغوت، محبت به غیر خدا پیدا کردید میشه طاغوت، میشه طاغوتی، و بعد از ولایت الهی فاصله میگیرید. البته خب ولایت از کدام زو مراتبه، آرام آرام. امیرالمومنین در نهج البلاغه خطبه هفتم میفرماید شیطان وارد قلب انسان میشه، تخم گذاری میکنه، بعد کم کم شریک میشه، تخم ها رو جوجه میکنه، جوجه چه روش میکنن، مالک دست و چشم و گوش و پای انسان میشه. توجه دارید؟ یعنی شیطان با این جوجه، یعنی شیطان با چشم این انسان میبیند، با گوشش میشنود، با زبانش حرف میزند، با دست و پاش اعمال انجام میده. بنابراین حکمرانی، همه حکمرانی ها ولاییه، حالا یا ولایی الهیست یا ولایی غیر الهی. توجه دارید؟ غیر از این نیست. اگر ما اصل دولت ولایی رو بپذیریم، دیگه این در دلش مردم سالاری هم هست، مشارکت هم هست، و اصل مشاورت و مشارکت از اصل دولت ولایی بیرون میاد. این عرض کنم خدمت شما اصل سوم. پس یک اصل شبکه‌ای فرد و جامعه و تاریخ بود، اصل آزادی برای عدالت بود، اصل دولت ولایی، و چهارم اصل مشاورت که بحث کردیم، و پنجم اصل مشارکت. مشارکت یعنی خب حالا این مبلا علیهم که پیوند وثیقی با ولی دارن چه نوع مشارکتی باید داشته باشن؟ در معمولا در فضای سنتی، یعنی اندیشه سیاسی سنتی، یک مشارکت های ایجابی بیان شده، یک مشارکت های سلبی. در اندیشه سیاسی معاصر هم یک سری مشارکت های ایجابی و سلبی ذکر شده. ببینیم حالا اسلام ادله قرآنی رو با اینا چی میگه. مشارکت های ایجابی سنتی، بیعت با حاکم، نصیحت ائمه مسلمین، مشورت دادن به حاکم، تمکین و اطاعت کردن، همراهی با حاکم در جهاد با دشمنان، ادای مالیات حکومتی، و پذیرش مناصب حکومتی. دقت میکنید عمده مشارکت های ایجابی از سنخ این که حاکم و حمایتش کن، بیعتش کن، اطاعتش کن، همراهی کن، مالیات بهش بده، مناسبی رو گفت بپذیر، فقط مشورت بهش بده، فقط این النصیحت لائمه المسلمین یه جورایی مثلا یک میدانی میده به مولا علیهم که مثلا با طرف مثلا یه حقیست برای مولا علیهم نسبت به ولی. اما در قالب های سل، در به تعبیری مشارکت های سلبی، مثلا در داریم نقض بیعت، عدم اطاعت، فرار از جهاد، نپذیرفتن مناصب حکومتی، فرار از ادای مالیات، توجه دارید اینا هم جنبه سلبی هست. یعنی اگر دیدید حاکم ولی در ولایت الهی گام بر نمی داره، میتونید باش مخالفت کنید و باید مخالفت کنید. بله، یه بحث دیگری هم از مقوله دیگری از فراموش کردم عرض کنم، تو مشارکت های ایجابی امر معروف و نهی از منکره، که البته اگر خطایی کرد امر معروف و نهی از منکر هم از سوی مردم انجام میشه. اینا مشارکت های ایجابی و سلبی در فضای اندیشه سیاسی سنتی است. در اندیشه سیاسی معاصر مشارکت های ایجابی عبارتن از مشارکت در تبلیغات انتخابات، شرکت در انتخابات، کاندیدا شدن در مناصب حکومتی، پذیرش مناصب حکومتی، تشکل‌های سیاسی و گروه‌های سیاسی را انداختن و عضویت و شرکت در احزاب و تشکل‌های سیاسی، شرکت در راهپیمایی‌ها، توجه دارید. حالا به صورت مشارکت سلبی هم مثلا تحریم انتخابات، راهپیمایی های معترضان است، حمایت از گروه های اپوزیسیون است. اینا شیوه های جدیده. ما میخواییم بگیم که اون چه ادله، البته این بحث ها بحث مفصلی است، در بحث های خارج فقه سیاسی اینا تک تک باید مفصل اثبات بشه، از ادله اربع و قرآن و سنت و اجماع عقل استفاده بشه برای این بحثا. ولی اون چه که حالا من در مباحث فقه سیاسی اثبات کردم، نتیجه شو میخوام اینجا عرض بکنم. به نظر بنده ادله فقهی مشارکت مردم رو در انتخاب، در مشروعیت حاکم و ولی اثبات نمی کنه. یعنی مردم نقشی در انتصاب ولایت برای ولی ندارن، چون طبق توحید در ولایت، ولایت از آن خداست و خداوند ولایت رو به انبیا، رسول الله صلی الله علیه وسلم، ائمه اطهار، فقها، حتی پدر یا جد عطا میکنه. مردم نه تک تکشون ولایتی دارن تا افاضه کنن، نه جمعشون از ولایت برخورد دارن. مگه اینکه کسی بحث ولایت بذاره کنار، بحث وکالت رو مطرح کنه، بگن مردم یه کسی وکالت دادن امور عمومی رو رسیدگی کنه، که خب بحث دیگری است. ما الان تو کانتکس ولایت صحبت میکنیم، نه کانتکس وکالت. اما در مردم در مشروعیت حکومت نقش و مشارکت دارن، مردم در مشروعیت حاکم نقش ندارن، چون ولایت فقیر و خدا داده، انتصاب به نسب عامه، ولایت امیرالمومنین انتصاب به نسب خاصه، من کنت مولا فهازا علی مولا. اما وقتی امیرالمومنین میخواد حکومت رو تشکیل بدهد، یکی از ارکان حکومت مردمن، مردم باید بخوان، مردم باید بپذیرن. بنابراین مشارکت مردم در حکومت، مشروعیت حکومت، گاورمنت، این یک. دوم، مشارکت مردم در تقنین نیست، یعنی قوانین الهی رو مردم وضع نمی کنن، چون ان الحکم الا لله. حتی پیامبران و نبی گرامی اسلام احکام الهی رو بیان میکنه، مبینه، در بعضی از احکام مثل دو رکعت کردن، چهار رکعت کردن نمازهای دو رکعتی غیر از نماز صبح، نماز ظهر، عصر و عشا، اینو خداوند اختیار به پیغمبر داد انجام داد. ولی در جعل احکام اولی و ثانوی، اولی و ثانوی به دستور خداوند سبحانه، ائمه هم که همینطور، یعنی اگه گفتیم شاید پیامبران و ائمه ولایت تکوینی دارن، یعنی قدرت دارن در عالم طبیعت تصرف کنن، عمدتاً برای اثبات نبوت و امامتشون، یا ولایت تشریعی دارن، یعنی اون چه بیان میکنن قول خداوند تبارک و تعالی است. ولذا پیامبران و مردم، یعنی این ولایت که پیوند ولی مولا علیهم است، باید احکام الهی رو پیاده کنن. ولی برای پیاده شدن این احکام، باید احکام تبدیل بشن به برنامه، تبدیل بشن به ساختار، تبدیل بشن به قانون، قوانین عملیاتی، به آیین‌نامه اجرایی. اینجا مشارکت مردم هست. پس یک، مشارکت مردم در مشروعیت حکومت. دو، مشارکت مردم در تبدیل احکام الهی. مردم که میگم، یعنی این مردمی که ولی هم جزشون است، تبدیل احکام الهی به برنامه و سیاست ها و عرض کنم قوانین و آیین‌نامه، یعنی اینجا مشارکت مردم هست. پس بنابراین حتما در دو رکن حکمرانی که سیاست گذاری و تنظیمگری است، مشارکت مردم باید باشد. اما معنیش نیست قوانین الهی رو میخوان جعل کنن، نه، از با کمک قوانین الهی سیاست گذاری میکنن، تنظیمگری میکنن، مقررات گذاری میکنن، ساختار سازی میکنن، نظارت میکنن. درست. و حتی مرحله عملیاتی، خدمات عمومی، اینم مشارکت مردمه. خب حالا ممکن بگید ادله شما چیه؟ یک سری ادله قرآنی داریم، یک سری ادله روایی داریم، یک سری سیره معصومین داریم. مثلا آیه 25 سوره حدید میفرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط، اما طبق این کتاب و میزان. یا آیه 135 سوره نساء یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. یا آیه 5 سوره قصص و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. درست. اینا ببینید دلالت بر مشارکت مردم داره. یا آیه که میفهمید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا رسول الامر منکم، این مشارکت مردم، اطاعت از حاکمان مشروع. اما اطاعت نه اینکه او دستور میده و فقط اجرا میکنه، نه، مشارکت دارن در اینکه عدالت تحقق پیدا کنه. برای تحقق عدالت احکام الهی تنها کافی نیست، احکام باید تبدیل بشه به قوانین و آیین‌نامه ها و نیازهای زمان. هم ادله ایجابی اطاعت هست در قرآن، مثل و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره و من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، آیه 36 سوره احزاب. هم آیات سلبی اطاعت است، لا تطیع امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون، آیه 151 سوره شعراء. لا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون، نباید با ظالمان هم دست و دوست باشید، با اونا گرم بگیرید، آیه 113 سوره هود. ادله بیعت که باز دلالت بر مشارکت مردم داره، لقد رضی الله عن المؤمن اذا يبايعونك تحت الشجره، آیه 18 سوره فتح. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما، آية 10 سوره فتح. عليه الله نداره، عليه الله داره، برای اینکه تفخیم الله در واقع تنزیل نازل نشه. یا آیات امر معروف نهی از منکر، بل تکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون، آیه 104 سوره آل عمران. آیه بعدی آیه 110 سوره آل عمران، کنتم خیر امتن، خطاب امت، اخرج للناس تعمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لمنهم المؤمن و اکثرهم الفاسقون. این آیات دلالت بر مشارکت مردم داره. و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب، آیات 38 شورا، 158 159 آل عمران، 18 زمر که الان تلاوت کردم. وقت شور و مشورت ببینید دقیقا در سیره ائمه نشون میده، این شورا مشورت برای تبدیل مثلا جهاد، حکم جهاده، اما تبدیل این حکم جهاد به برنامه ریزی، سیاست گذاری، تقنین، قانون، این شورا مشورت مؤمنین و کارگزاران و متخصصین رو میخواد. این آیه 60 سوره انفال، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم، کاملا دلالت بر مشارکت داره. سیره ائمه نشون میده همین مشارکت رو. مثلا شما خطبه 192 نهج البلاغه رو ببینید. عرض کنم خدمت شما خطبه شقشقیه رو ببینید. خطبه شقشقیه رو ببینید. خطبه 229 نهج البلاغه رو ببینید. روایات متعدد که امیرالمؤمنین کاملا جایگاه مشارکتی مردم رو در حتی گزینش حاکم، دقت کنید، نه این که می‌فرماید ما ول، از پیامبر نقل شده که ما ولت امتون امرها رجلن و فیه من هو اعلم من الا لم یزل امرهم یذهب سفالا حتی یجع الا ما ترکو، امتی که امر حاکمیت خیش رو به شخصی سپردن در حالی که در جامعه از اون شخص عالم تر وجود داشته باشد، امور چنین امتی در سستی و آشفتگی باقی میماند تا اینکه به اون چه ترک کرده ان بازگردن. این روایت در بحار انواع جلد 44 صفحه 27. این معنیش نیست که ولایت رو به کسی بدهد، نه، این ولایت رو داره، این ماولت امتون یعنی حکمرانی رو، حکومت رو. توجه داری؟ یا امیرالمؤمنین بعد از قتل عثمان که مردم سراغش رفتن در خطبه 192 میفرماید دعونی ولتمسو غیری، مرا واگذارید شخص دیگری رو برای این مسئولیت انتخاب کنید. بعد از این میفرماید واعلموا انی ان عجبتکم رکبت بکم ما اعلم ولم اسغ الی قول القائل و اتب العاتب و ان ترکتمونی فانک اعدکم و لعلی اسمعکم و اتبعکم لمن ولیتمو و امرکم، مرا واگذاری شخص دیگه رو برای این مسئولیت، این حکومت رو بدید کسی دیگه، ولو ولایت از آن علیست، ولی حکومت رو مردم باید مشارکت کنن. بعد فهم اگر من دعوت شما رو اجابت کردم بر اساس آنچه خود میدانم بر شما حکومت خواهم کرد، شیوه من چیز دیگه است، حقوق مردم باید ادا بشه. و به گفته این و آن و سرزنش افراد گوش نخواهم داد، ولی اگر مرا واگذارید من نیز همانند یکی از شما هستم و شاید من شنواترین و مطیع‌ترین شما باشم نسبت به کسی که حکومت خیش را به وی بسپارید. توجه، این ادبیات نشون میده که مشارکت، این مشارکت خلاصه حد اکثری مردمه. و اصلا نگاه کنید حاکم و ولی قرار احکام الهی، احکام الهی مجموعی از حقوق و تکالیفن و عمده حقوق مردم هم توجه دارید. همچنین ادله‌ای که از پیامبر و ائمه نقل شده، از پیامبر نقل شده در مرحوم کلینی در کافی جلد 2 صفحه 163 نقل کرده، من اصبح لا یهتم به امور المسلم فلیس مسلم، یعنی مسئولیت همگانی. یا فرمود عرض کنم خدمت شما همه علما نخبگان هم مسئولن. امام حسین در تحف الاخو روایت هست مجار الامور و احکام علا عید العلماء بالله الامنا علا حلالی و حرامه. یا این روایتی که در ابن ابی جمهور احسایی در ابوال لعالی جلد 1 صفحه 129 آورده، آی ریشری هم در میزان حکمت روایت رو نقل کرده، باب 1700 کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، فالامام راع و هو المسئول عن رعیته، و الرجل فی اهل راع و هو مسئول فی رعیته، و المرأة فی بیت زوجها راعیه و هي مسئوله عن رعیته، و الخادم فی مال سیده راع و مسئول عن رعیته، و الرجل فی مال ابی راع و مسئول عن رعیته، و کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. اطاعت پذیری، این که خدا را اطاعت کنی، معصیت کار اطاعت نکنی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق در روایت دارید. همه اینا دلالت داره، ادله امر نهی از منکر و ادله مشورت که دیروز بحث کردیم، همه اینا نشون میده که و سیره ائمه نشون میده که مشارکت در مردم، مشارکت سیاسی هست. خب اگر به دلیل عقلی هم بخوایم تمسک کنیم به سیره اقلا، اقلا به ما هم اقلا مشارکت مردم رو ممدوح میدانن. شاید از باب مقدمه واجب هم مشارکت مردم رو واجب بدانیم عقلا. چرا؟ چون وقتی مردم مشارکت کردن و مشارکت داشته باشن آثار مثبت حکومت تعقب پیدا می کند. در روایتی در عیون اخبار رضا آمده، الی شرای هم آمده، لولم یجعل لهم اماما قیما امینا حافظا مستودعا لدرست المله و ذهب الدین و ذهب الدین و غیرت السنه و الاحکام و لزاد فی المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبهو ذالک علی المسلمین. امام وقتی بود، امام با کمک مردم، امام امین باشه، محافظت کننده باشه، اما اگر امام امانتداری نباشه یا مردم مشارکت نکنن، مذهب کهنه میشه، دین از بین میره، سنت و احکام استحاله میشن، بدعت گذاران برای میافزایند، ملحدان از آن میکاهند، آن را بر مسلمین مشتبه میسازند. عقل و بنای عقلا کاملا بر این دلالت داره دیگه. حالا من خدمت رو عرض کنم، به همین مقدار اجازه بسنده کنم. مجموعه ادله قرآنی نشون میده که مشارکت مردم باید باشه، اما ساختارهای مشارکت مردم به چه نحوی باشه، تفکیک قوا باشه، فلان باشه، به اما این دیگه کاملا عقلانیست، یعنی بر اساس عقلانیت اسلامی باید این ساختار رو شکل بگه. چون ساختار احکام در اسلام آمده، تبدیل احکام به سیاست گذاری، تبدیل احکام به قانون گذاری و ساختار سازی، اینها همه بر اساس مشارکت مردمی و مشارکت نخبگانی است. حالا اگر از باب مقدمه واجب دیدیم مردم نخبگان رو انتخاب بکنن و نخبگان در حکمرانی نقش داشته باشن، خب بسیار کلیدی است و اثرگذار، به شرطی که البته این پیوند ولی و مولا علیهم قطع نشود. اینم عرض کنم خدمت شما اصل مشارکه. انشالله اصول دیگر رو جلسه بعد بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.